شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر علوی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام بر شما آقای یوسف زاده، آقای عبداللهی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان. امیدوارم بتونیم در طی مدتی که در کنار شما هستم، در کنار هم هستیم و در کنار شنوندگان، اطلاعاتی رو در مورد بورس تهران، بورس ایران عرضه بکنیم که بتونه موضوع تحلیل واقع بشه.
آقای دکتر علوی، مدتی پیش در خدمت شما در باره بورس تهران صحبت کردیم. از اون زمان به بعد و رغم این واقعیت که بازار بورس تهران سیر نزولی داشت یا سقوطی داشت، در واقع بعد از انتخاب شدن یا منصوب شدن آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، و علی‌رغم همه تمهیداتی که حکومت آقای احمدی نژاد، کابینه آقای احمدی نژاد برای کنترل سقوط شاخص سهام در بازار بورس تهران به عمل آورد، این سیر سقوطی یا نزولی هنوز ادامه داره. ممکنه بفرمایید که چرا اینطوری است؟
البته با توجه به اون دوپینگ‌هایی که همونطور که اشاره کردید آقای احمدی نژاد یا نیروزا. بله
میفهمم.
بله، من پیش از این گفتم که رقم 10,000 واحد در واقع خط بحران بازار بورس تهرانه. بلافاصله بعد از برآمدن آقای احمدی نژاد بر قدرت و درآمدن ایشون از صندوق‌ها، بورس واکنش نشون داد. علیرغم اینکه بورس تهران ما می‌دونیم یک بورس فعال و به قول معروف به قول اقتصاددانا بورس موثر یا افکتیو نیست، علیرغم این قضیه بورس سقوط کرد به زیر 10,000 نقطه بحران یا 10,000 واحد رسید. و بعد از اون بود که تمهیداتی رو دولت به انجام رسوند برای اینکه بتونه این بورس رو، شاخص رو بالا بکشه از اون نقطه بحران. از جمله اینکه دستور دادن به بانک‌ها که تقاضا رو زیاد کنن توی بازار، و تونستن تا یه مدت کوتاهی به حال بورس رو بالا نگه دارن، شاخصش رو. ولی این تمهیدات کوتاه مدت، این اقدامات و روش‌هایی که به کار گرفتن، نتونست همونطور که پیش بینی می‌شد شاخص باهای سهام رو در بازار بالای 10,000 نگه داره. بعد تقریبا 2 هفته پیش دوباره شاخص ها به شدت حرکات نزولی رو طی کردن، حرکات نزولی رو نشون دادن، و امروز که من با شما صحبت میکنم شاخص زیر اون نقطه بحرانی یا 10,000 واحده. وقتی ما میخوام این پدیده یعنی سقوط شاخص رو مطالعه کنیم، باید نگاه کنیم به چند عامل دیگه، ببینیم که اون متغیرها یا اون فاکتورها چه تغییراتی کردن در این دوره، در همین دوره که من به اصطلاح خدمت شما عرض کردم. یکی نرخ سکه بهار آزادی بود که در حال به گونه شاخص بهای طلا تلقی میشه، از اون گذشته نرخ ارز، این دوتا شاخص نشون میده که بالا رفتن. به معنای دیگر تقاضا برای سهام در بازار اومده پایین، و به قول روزنامه اکونومیست تقریبا 3/4 دارندگان سهام صف کشیدن برای فروش سهامشون، بنابراین تقاضا برای سهام به شدت نزول کرده، و در مقابل تقاضا برای طلا و برای ارز رفته بالا و این عامل باعث شده که قیمت طلا و قیمت ارز بره بالا. این بیان این است که به اصطلاح ریسک رفته بالا، ریسک اقتصادی در بازار تهران در بازار بورس رفته بالا و اون سودی که بانک‌ها یا فرضاً شرکت‌های دولتی مؤسساتی که کلاً توی بورس ثبت شدن و عرضه می‌کنن به مشتریان به سهامداران کفایت لازم رو نداره برای پوشش اون ریسک. بنابراین خب افراد ترجیح میدن سهامشون رو در بازار بفروشند و پولشون رو به تبدیل بکنن به یک دارایی دیگه ای که مطمئن تره یا سوداوری بیشتری داره. ما اینجا از ریسک صحبت کردیم. بعد ریسک که من مقدمتا لامد ریسک در ریسک های گوناگونی که در بازار سهام تهران هست مقداری رو مقدار صحبت بکنم برای که شنوندگان بهتر بتونن همراهی بکنن ما رو. در تحلیلی که ما از نوسانات بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و حتی بازار فلزات در تهران میکنیم متوجه میشیم که چند ریسک افزایش پیدا کرده. یکیش ریسک سیاسیه. ریسک سیاسی عبارت است از این که دولت دست به اقداماتی بزند که ناگهانی باشه به طوری که اکتورها نتونن خودشون رو به سرعت با اون انطباق بدن، یا این که اکتورهای اقتصادی به نظرشون میاد که دولت دست به اقداماتی خواهد زد که ناگهانی خواهد بود. در چنین شرایطی ریسک سیاسی میره بالا. وقتی ریسک سیاسی میره بالا قاعدتا اکتورها مایل نیستن، اکتورها بازیگران عرصه به بازار سهام مایل نیستن پولشون اونجا نگه دارن. چرا؟ برای اینکه این احتمال وجود داره که دولت دست به اقداماتی بزنه یا حرکاتی رو انجام بده که اونها متضرر بشن. به همین جهت اونها مایلن که پولشون رو تبدیل بکنن به دارایی های دیگه که ریسک کمتری داره، مثلا طلا یا ارز. اونجا که من به عرض میشه حتی امکان داره که این پول ها تبدیل شده به عرض و خارج شده از برحال ایران، و البته اطلاعاتی هم که ما داریم در مورد خروج نزدیک 200 میلیارد دلار در این چند ماه اخیر، انتقالش بازار سهام دبی و امارات و برحال بالا رفتن قیمت سهام در اونجا خودش میتونه تأییدی برای این مطلب باشه. اما این ریسک سیاسی که من گفتم، یعنی ریسکی که مربوط است به اقدامات ناگهانی دولت یا اقداماتی که غیر قابل پیش بینی، حالا ممکنه همش مربوط به دولت ایران نباشه بلکه ممکن است اقداماتی باشه که از خارج به حال به گونه‌ای با قضیه هسته‌ای، با قضیه انرژی هسته‌ای یا با اون رتوریک و لفاظی‌هایی که بین حکومت ایران و حکومت امریکا و به هر حال کشورهای اروپایی در جریان بوده ارتباط داشته باشه. ریسک سیاسی یکی از انواع ریسک هاست، منتها تمام ریسک ها نیست. در ایران وقتی ریسک سیاسی افزایش پیدا میکنه ما شاهد افزایش ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک اقتصادی هستیم. حالا من توضیح میدم که این ریسک ها چه نوع ریسک هایی. ریسک تجاری این است که وقتی ریسک سیاسی بره بالا دولت به هر حال مجبور میشه که یک بودجهش رو انقباضی بکنه، یک بودجه انقباضی داشته باشه و به تبع مجبور میشه که دیگه عرضه نکنه ارز رو در بازار. خب به این وسیله اون شرکای تجاری کشورهای اروپایی قادر نخواهند بود طلب هاشون رو بگیرن از شرکت های ایرانی و قطعا رابطه دچار اختلال میشه. اون کلیدیت ها، اون خرید های نسیه که انجام شده انجام نخواهد شد و این اختلال پیش میره در چرخه تولید و چرخه به حال خرید و فروش و دارش در بازار ایران، با میان بازار ایران و بازار خارج. بنابراین ریسک سیاسی می انجامد به نوع دیگری ریسک تجاری، اما در این حد باقی نخواهد ماند. ریسک مالی خواهد داشت. ریسک مالی عبارت از این است که اون بازده مطلوب کاهش پیدا میکنه و با توجه به دو ریسکی که گفتم قیمت سهام نمیتونه یک ثبات داشته باشه، دو اینکه در یه حد معینی بمونه، بنابراین سقوط میکنه. اما ما باید در اینجا به حساب متذکر بشیم که همزمان یک ریسکی دیگه به نام ریسک اقتصادی، اقتصاد ایران رو در واقع تهدید میکنه و اون عبارت هست از ورود ایران به مرحله از یک به حساب رکود عمیق. شاخص هایی وجود دارن که این رو نشون میدن، از جمله این گرد تو به حساب روزنامه اکونومیست گفته که نرخ بیکاری که الان گمان می رود تا حدود 15% باشه سال آینده، سال 2006 به حدود 17% می رسه و متاسفانه رکود در ایران برخلاف کشورهای اروپایی یا حتی امریکا معمولا با دفلیشن هم به اصطلاح همراه نیست با دفلیشن، یعنی اینکه ما رکود داریم ولی همزمان تورم هم داریم. به همین دلیل نرخ تورم گمان میره که تا حدود 19% بره بالا سال آینده. دلیل اون هم یکی خود قضیه اونجا است که الان به عنوان یه بودجه تورمزا تلقی شده، تعریف شده و افزون بر اون با توجه به درآمد زیاد نفت و کسری بودجه که دولت داره، همزمان انتظار میره که دولت تلاش بکنه که به سیاست های پوپولیستی تاکتیکی دست بزنه، پول رو در بازار بریزه و همزمان به اصطلاح قرض بکنه از بانک مرکزی، پول بدون پشتوانه استفاده بکنه و تمام این عوامل انتظار تورم رو در جامعه برده بالا. بنابراین ریسک اقتصادی هم بالاست. این چهار ریسکی که من گفتم، یعنی ریسک سیاسی، ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک اقتصادی، اینها در مجموع تصویر غیر روشن و حتی میشه گفت تاریکی رو از آینده اقتصاد ایران، از آینده اقتصاد ایران در کوتاه مدت به انسان میده و اکتورهای اقتصادی هم که پیش از این گفته بودم در مقابل اطلاعات جدید بسیار حساس هستن و واکنش نشون میدن، با گرفتن این علائم، این سیگنال ها و این اطلاعات نسبت به اوضاع آتی اقتصاد ایران بدبین میشن و قاعدتا تمایل دارن که پولشون رو از بازار بورس ایران بکشن بیرون ببرن به عرصه های دیگری. متاسفانه تو ایران بازار مسکن که سابقا میتوانست جذب نقدینه کنه، باز به خاطر همین ریسکایی که گفتم نمیتونه این کار بکنه، چون میدونید انتقال بورس، انتقال پول از بازار بورس به بازار مسکن مشکل تر شده در ایران به خاطر قضیه به اصطلاح مشکلات انرژی هسته ای و اینها. مسکن دیگه نمیتونه جذاب باشه و همین دلیله که میبینیم که علی رغم نیاز به مسکن در ایران و علی رغم اینکه نقدینگی زیاده، خرید و فروش در بازار مسکن بسیار نازل است و رکود حتی اونجا هم گرفت. این بخش بوده که تا پیش از این جزء موتورهای اقتصاد ایران به شما نمیاد، یعنی وقتی تمام بخشهای دیگه به اصطلاح دچار رکود بوده، این بخش میتونسته سرمایه جذب کنه، اشتغال ایجاد بکنه و به هر حال ارزش افزوده ایجاد کنه، رشد ایجاد کنه. الان به خاطر خطراتی که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه، حتی این بخش هم نتونسته اون سرمایه احیانا فراری از بازار بورس رو خودش جذب کنه و تنها راهی که مونده اینه که تبدیل به طلا بشه، تبدیل به قرض بشه و خارج بشه، یا اینکه منتقل بشه به بازارهای بورس منطقی. و دلیلش هم همون تصویر سیاهی است که از آینده اقتصادی ایران در نظر اکتورها هست و متاسفانه اقدامات دولت به خاطر اینکه سرشت کوتاه مدت و تبلیغاتی است نمیتونه این قضایا رو حل بکنه. چون الان با توجه به مسئله بحران هسته ای، با توجه به مسئله بودجه، نزدیک حدود 15 تا 20% کسر بودجه ما داره تو ایران، به این دلایل یک تحول ساختاری لازم هست در سیاست های دیپلماتیک، سیاست خارجی دولت و و سیاست های اقتصادی. احمدی نژاد متاسفانه خودش داره یه فکر اقتصادی منسجمی نیست، دستن در کار امور اقتصادی اون هم دارای گرایش های گوناگونی هستن. به همین دلیل که ما می‌بینیم که اقدامات غیر مفید و حتی گاه مضر دولت های سابق حتی امروز تصمیم گیری به روشون بسیار دشواره و وقت گیری بسیار صورت میگیره و همه اینها وقتی دست به دست هم میدن امروز اقتصاد ایران رو به یک وضعیت استگنیشن دچار کردن. اخباری که به طور غیر رسمی از ایران میاد نشون دهنده اینه که رکود بازار رو گرفته، حتی بازار مصرف، کالای مصرفی که معمولا نباید اینجوری بشه، چون وقتی تردید در آینده وجود میاد طبیعی است که بازار کالاهای سرمایه یا بازار سرمایه برای سرمایه بلند مدت دچار رکود میشه. اما ما امروز حتی رکود داریم در عرصه خرید کالاهای مصرفی روزمره و اینها علائم مثبتی نیست، چون با کاهش تقاضا برای این کالاها قاعدتا سرمایه گذاری کم میشه، قاعدتا تقاضا برای نیروی کار از طرف کار فرما کم میشه، به معنی بیکاری زیاد تره، به معنی در این حال تورم خواهد بود، ناکارایی، استفاده از سرمایه و تبعات بسیار بلند مدتی خواهد داشت. بنابراین شاخص بورس اینجا ما میبینیم.
آقای دکتر ببخشید من این سوال شما میکنم، پس به این ترتیب ریشه اصلی همین این ریسک‌ها همون ریسک سیاسی است که هم به دلیل هم عملکردهای سیاسی حاکمیت و هم خطراتی که مثلا آینده ایران رو از نظر سیاسی و اقتصادی تهدید میکنه است، درسته؟
کاملا درست
میگید. و سوال دوم من این است که در یک چنین شرایطی وقتی که همچین ریسکی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه و همچین خطری وجود داره، همچنین شما اشاره کردین معمولا تقاضا برای کالاهای اساس مصرفی اساسی باید زیاد بشه، ولی میفرمایید این که نشده. حالا دو دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلش این میتونه باشه که پیشتر از این مردم نگران شدن و با شروع کردن به خرید بیش از حد معمول و انبار میکنن به خطر برای نگرانی آینده. دلیل دومی که میتونم فکر بکنم این است که درآمد وجود نداره که این کارو بکنن. حالا نمیدونم دلیل سومی هم میشه براش گذاشته، چون
دلیل تلفیقی هست منطور به علائمی که وجود داره همین به نظر میاد دلیل دوم محتمل تر باشه، به خاطر اینکه اون خانواده هایی که به اصطلاح کشش تقاضاشون برای مصرف بالاست معمولا درآمد بالایی ندارن، میدونید؟
بله.
یعنی چون در سبب
کشش قیمتی تقاضاشون،
بله، اونها کشش پذیری ندارن، به خاطر اینکه معمولا خانواده هایی حتی بعدا صحبت خواهیم که در مورد توزیع درآمد در ایران معمولا خانواده های طبقات یا لایه های درآمدی پایین، اونها هزینه کالای مصرفی در سبد مصرف خانوادهشون خیلی بالاست، یعنی 70% 80% احتمالاً بجز مسقضی مسکن خورد و خوراک و کمی کالاییست که لوکس نیست و کالایی نیست، کالاییست که سرمایه نیست و کالاییست که به هر حال مصرف روزمره داره. اینها در شرایط رونق اقتصادی البته و حتی کمی توزیع مناسب به اصطلاح دارایی و درآمد به هر حال کشش پذیر میشه تقاضاشون برای این نوع خدمات یا این نوع کالا. اما با توجه به شکاف طبقاتی که در ایران هست و با توجه به اوضاع احوالی که در ایران هست، حتی این گروه درآمدی، این لایه درآمدی هم نمیتونه تقاضاش کشش داشته باشه، تقاضاش خیلی تغییر بکنه، به خاطر اینکه شما اخبار رو حتما ملاحظه کردید بسیاری از کارخانه ها میبینید که حقوق های چند ماهه بهشون ندادن، یا امروز در حالی که خط فرق رو 250,000 تومان تا 300,000 تومان تعریف میکنن طبق اطلاعات بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، ببینیم میانگین درآمد کارمندان دولت یا کارگران چیزی حدود 170-180. خب خود این باعث میشه که علارغم اون موردی رو که شما گفتید، یعنی علارغم کشش پذیری در توازای خانوار در شرایط نرمال، خانواده ایرانی که 70% گویا بنابرای اطلاعاتی که روزنامه ها عرضه میکنن و حتی روزنامه اکونومیست ایران داده، نزدیک 70% اینها درآمدشون یا نزدیک به خط فقر یا پایین تر از اونه. بنابرای اینا تقاضاشون چندان کشش پذیر نیست برای کالای مصرفی.
جناب علوی ممکنه به این سوال منم جواب بدین که میشه یه علت دیگه این باشه رژیم با تبلیغات وسیع و فریبنده خودش اینطور وانمود کرده که هیچ گونه اتفاقی نخواهد افتاد، و یا اینکه مردم به پایان این بازی اینطور باور دارن که حاکمیت در آخر کوتاه خواهد آمد و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؟
بله، منظورتون از اتفاقی که
مثلا ممکنه بله مثلا امکان حمله به ایران بشه، درگیری بشه،
بله.
یا تحریم بشه.
بله، یعنی پس بنابراین با این سناریوی شما که شما میگید احتمال داره که خانوار در واقع پولش رو مصرف نمی کند، یعنی مجبور می شود به پس انداز برای اینکه اون پولش رو نگه داره برای شرایط بحرانی تر.
بله
بله، این امکان وجود داره، یعنی تقاضا برای کارهای مصرفی محدود شده به خاطر کششی شدن مصرف. این امکان داره، اما از طرف دیگه این در شرایطی رخ میده که درآمد خانواده به خصوص دهک های پایین به مقدار زیادی یا در حدود درآمد متوسط باشه یا حدود مثلا یا بالاتر از خط فقر باشه، اما تو ایران متاسفانه اینجور نیست. یعنی اگر ما الان رو مقایسه کنیم با دوره انقلاب، در دوره انقلاب به هر حال حقوق ها سر وقت پرداخت میشد، به هر حال مردم به خاطر مبارزاتشون تونسته بودن یه درآمدی رو بگیرن که بالاتر یا حدود به اصطلاح خط فقر بود. اما ما یادمون بیاد که توی طبق آماری که عرضه میشه از طرف منابع رسمی حکومت، خط فرق خیلی بالاتر از درآمد متوسط یا درآمد سرانه ایرانی است. بنابراین به نظر میاد که علی‌رغم اینکه خانواده تمایل داره مصرف نکند و پس انداز کند، چیز زیادی هم نداره. بله، البته این امکان بعید نیست در برخی از لایه‌های درآمدی یا دهک‌های درآمدی این موردی که شما میگید به اصطلاح اتفاق بیفته، منتها در مورد تعمیمش یک مقدار ما دچار مشکل خواهیم شد. چون ما اگر بخوایم خیلی منطقی و نه امپیریک مسئله رو مطالعه کنیم، این تو خواهد شد که یک مصرف کننده معین زمانی در شرایطی این موقعیت پیش میاد که خانوار یک درآمدی داشته پیش از این که بالاتر از متوسط بوده، تونسته میزانی رو صرف جویی کنه، اما آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوار در سالهای گذشته نشون میده که خانوار ایرانی همواره بین 25-30% کسر بودجه داشته. این معناش چیه؟ معناش اینه که درآمدی نداشته برای اینکه اون رو ذخیره بکنه یا پس انداز بکنه و بعداً تو این طور مواقع به هر حال استفاده بکنه. البته میشه یه مورد دیگه هم حد زد، اونم اینه که حتی در این شرایط وحشت و نگرانی به قدر زیاده که مصرف حتی از حد در پایین هم به اون کالری های به اصطلاح لازم رو فراهم کرده باز هم کمتر بشه، و به هر حال به خاطر اون نگرانی ها یا به خاطر اون به اصطلاح اوضاعی که هست.
بله جناب علوی، دولت اعلام کرده که با انتقال سهام عدالت به پایین ترین طبقات جامعه یا دهک دهم تا این درآمد این طبقه رو بالا ببرند. خواستم در این مورد تمگی شدن کن درست برای شنوندگان از ما توضیح بفرمایید.
همونطور که پیش از این هم گفتم، میانگین درآمدی در ایران برای لایه های فقیر و کارگران کارمندان جز بسیار نازله و نتونسته همراه تورم رشد بکنه در سالهای اخیر. خب این باعث یک شکاف بسیار بزرگ درآمدی شده بین لایه‌های بالای درآمدی و بین لایه‌های بسیار پایین. آماری که ما داریم نشون میده که بالاترین دهک درآمدی نزدیک 34% مصرف رو به خودش اختصاص میده، حال اون که پایین‌ترین دهک درآمدی نزدیک 2% مصرف رو به خودش اختصاص میده. یعنی اگر بخوایم به یک محاسبه ساده دست بزنیم، پایین‌ترین دهک درآمدی نزدیک 1/5 وزن خودش مصرف داره، حال اون که بالاترین دهک درآمدی بیش از 3 وزن خودش مصرف میکنه. خب این یک شیوه توزیع درآمد عادلانه موزون و حتی نرمال نیست در مقیاس بین‌المللی. توزیع درآمد در ایران بسیار نامناسب تر از کشورهایی است که در کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیایی و البته قابل مقایسه است با کشورهای اروپایی یا مثلا امریکای شمالی. خب باید یک کاری برای این قضیه، برای پر کردن این حفره میشد. اونگاه که راه حل اصولی بلند مدت نیست، خب دولت ها سعی میکنن با استفاده از اقدامات کوتاه مدت و سریع مسئله رو حل بکنن و این توزیع سهام عدالت هم یکی از این راه هاست. احتمالا اطلاع دارید که این سهام بین 50 تا 500 هزار تومان خواهد بود، تو یعنی به میزان 50 تا 500 هزار تومان سهام عرضه خواهد شد بین پایین‌ترین دهکی درآمدی و اینطور تصور میشه که این میتونه اون خبر رو در واقع به نوعی جبران بکنه. مثلا تصور کنید پایین‌ترین دهکی درآمدی نزدیک 1/5 وزن خودش یا 1/5 اون حد لازم برای زندگیش یا حد تعادل در واقع در مصرف داره. این میزان سهام نمیتونه این شکاف رو پر کنه و البته اشکالات دیگری هم برای این طرح هست که من خواهم بود. اما مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که ما گیرم به یک خانواده ای که فرضاً 150 هزار تومان درآمد داره، ما 500 هزار تومان سهام رو هم بدیم و این سهام با به اصطلاح سودی همراه باشه در سال 10% یا 15% یا حد اکثر 20%. تصور بکنید این خانواده که 150 هزار تومان یا 170 هزار تومان درآمد داره، در نهایت اگر بالاترین میزان رو بگیره، یعنی 500 هزار تومان بگیره و 200 هزار تومان 100 هزار تومان در سال سود به دست بیاره، تقسیم به 12 کنید، میزان بسیار ناچیزی خواهد شد و تأثیر زیادی به روی درآمد ماهانش نخواهد داشت، هرچند که میتونه به هر حال یک تأثیر بسیار محدودی داشته باشه. اما مشکل اینجاست که سهام معمولا به عنوان دارایی تعریف میشه که همراه ریسکه، یعنی این که ما نمیتونیم تضمین بکنیم که این سهام هر سال 20% سود بده و 20% سود هم حتی در مقیاس بین المللی بسیار بالاتر از حد نرمال شاخص بورس‌های بین المللی است. بنابراین خود این هم به اصطلاح محل تردیده. اما از این دو قضیه که بگذاریم، مسائل دیگه هم وجود داره و اون اینه که شرکت‌های دولتی اساساً شرکت‌های شفافی نیستن، یعنی معلوم نیست که این سهام، کسی که این سهام رو می‌خره اون به اصطلاح ترازنامه یا صورت‌های مالی، صورت‌های شفاف، دقیق و قابل اعتمادی باشه. از این گذشته به نظر میاد که به خاطر اینکه ما اساساً در ایران فرهنگ مشارکت در بازار سهام رو نداریم، خانواده هایی که جزء دهک های پایین محسوب میشن، اینها مشکل خواهند داشت برای به اصطلاح مالک شدن، برای در حال اکتیو بودن، فعال بودن در بازار سهام، و به نظر نمیرسه اونها بتونن از این دارایی خودشون به شکل موثری استفاده بکنن. یعنی ما اینجا با یک غیر شفاف بودن به اصطلاح بازار بورس، شرکت های دولتی و در این حال نبودن فرهنگ و راهکارهای اجرایی طرف هستیم که به نظر میاد دشوار بکنه که این سهام اولا بتونه به شکل موثری در خدمت لایه های پایین یا دهک پایین قرار بگیره، دو اینکه بتونه به شکل موثر از طرف اونا مورد استفاده قرار بگیره، و بعد حتی اگر این سهام در خدمت اونا قرار بگیره و مورد استفاده هم واقع بشه، تضمین وجود نداره که این سهام سهام سوددهی باشه، بلکه این احتمال داره که به خاطر اون چند ریسکی که من خدمت نهاد کردم، این سهامی که انتظار می‌رود سودده باشد تبدیل بشود به سهامی که ضرر میده. بنابراین انتقال این سهام به خانوادی که جزء دهک دهم تلقی میشه نه تنها کمکی به اون نیست، بلکه انتقال هر سهامی است که در واقع به معنی انتقال شرکت زیانده یا سهام شرکت های زیانده به خانواده هایی است که پیش از این به خاطر ناکارایی دستگاه دولتی و عدم تعادل در اقتصاد اینها ضربه خوردن. کارایی و تاثیرگذاریش بسیار محل تحقیق.
آیا دکتر عبی تاثیرش بر روند تحول شاخص سهام چیست و به هر حال چه دارد میگذارد بر بورس تهران؟
بله الان منظورتون؟
بله بله
بله. من یک قبل از این که برم سراغ این قضیه، یک شمعی رو از به اصطلاح وضعیت بازار بورس خدمت ببینید. طبق اطلاعاتی که ماهنامه اقتصاد ایران همون اکونومیست اخیراً داده بیرون، متوسط تورم در دوره 1990 تا 2003 22% بود در ایران. تورم سال آینده به نظر میاد بالای 17.5% باشه، باز طبق پیشبینی اکونومیست روز مجله اکونومیست بنده. قاعدتاً بازار بورسی که با این تورم روبروست باید بازدهیش خیلی بیش از این باشه. حتما شنوندگان یا خود شما اطلاع دارید که یک مدلی هست در اقتصاد مالی فاینانشال اکونومیست، در اونجا به اسم کاپیتال اسست پرایس مدل، در اونجا وقتی به اصطلاح پرداخته میشه به میزان سودآوری مطلوب یک سهم، گفته میشه که به اصطلاح سودآوری مطلوب یک سهم متغیری است، تابعی است از دو متغیر، یک میزان بازده متوسط یک جامعه، یعنی سود میانگین سود جامعه، حتی کدام سود شده که ریسک نداره یا ریسک فری اینترست ریت، یعنی بازده پولی که ریسکی بهش تعلق نمیگیره، و به اضافه یک به اصطلاح دریافتی بابت ریسک. اگر بخوایم با این مدل و اساس این مدل که واضعین اون جایزه نوبل هم گرفتن به تحلیل وضعیت اقتصاد بورس تهران بریم، قاعدتا بازار بورس تهران میبایست حدود بین 25-30% بازده داشته باشن تا یک تورم به خونسا بکنن، دو اینکه بازده به اصطلاح معقولی داشته باشن به خاطر اون ریسکی که به هر حال سرمایه گذار مجبور میشه تحمل بکنه. اما اون چیزی که دیده میشه، اون چیزی که در این مدت دیده شده این نبوده، یعنی چه؟ یعنی این که بازده کمتر از این بوده. پیامد این قضیه این است که گویا سرمایه گذاران سرمایه خودشون رو به شکل مجانی در اختیار اقتصاد گذاشتن و از سرمایه خودشون بازده مقصود رو نگرفتن، یا به زبان دیگر گویا اونها کار مجانی کردن و در حالی که این امکان وجود داشته که سرمایهشون رو در جای دیگه به کار بیاندازن، در جای اون سرمایه رو به کار گرفتن که بازدهش از اون بازده حداقل کمتر بوده، چون نرخ بهره در بازارهای حالا سیاه گفته میشه یا بازار آزاد یا نزول در بازار تهران ما میدونیم چیزی حدود 40-50%. اما این بازار بورس نتونسته اون مقدار رو عرضه بکنه. خب طبیعی است که بازار بورسی که نمیتونه همپای بخش خصوصی یا بخش بگیم بازار سیاه یا بازار آزاد به اصطلاح بهره ایجاد پول بکنه، ایجاد به اصطلاح بازده بکنه، خب این سرمایه سرگردان از اونجا خواهد رفت. بدون اینکه ما می‌دونیم در ایران اساسا سرمایه گذاری صنعتی چندان چشم‌اندازی نداره. یک، اولا معمولا بهره وری بسیار طول می‌کشه، یعنی گفته میشه 70-80% صنایع وقتی سرمایه گذاری میشه خیلی دیرتر از اون حدی رو که تعیین کردن به بازده یا به تولید میرسه. بعد سرمایه گذاری افزون بر این واسطه اطلاعاتی که به ما میرسه یا اطلاعاتی که تجربیات خود ما نشون میده، این شرکت ها کم یا بیش زیر فشار دولت هستن. این بخش خصوصی به اون معنی که در غرب هست در واقع در ایران وجود نداره. من پیش از این گفته بودم که بازار بورس اساسا نهاد یک اقتصاد لیبرالی، یعنی چی؟ یعنی این که کسی که پولش رو اونجا به امانت میسپاره به بازار بورس انتظار دارد که خودش تصمیم بگیره برای اون پول ها و آزادی استفاده از پول، آزادی انتقال پول، آزادی چگونه سرمایه گذاری با سهامدار است یا با سرمایه گذار است. در جامعه ایران، اقتصاد ایران، این امکانات بسیار محدوده به خاطر اقتصادی که پر از قوانین عجیب غریبه، قوانینی که دائما تغییر میکنه، بروکراسی که بسیار فاسده، بروکراسی که بسیار فراگیره. بنابراین کسی حاضر نمیشه پولش رو بیاره اونجا در بازار بورسی که قرار است اون پول ها جذب میشود برود به جایی سرمایه گذاری بلند مدت بشه، ولی بازدهش بسیار کمتر با زمان بسیار طولانی تر و علاوه بر اون با توجه به ریسک سیاسی بالا، ریسک سیاسی بازرگانی بالا، ریسک مالی بالا. شما تصور بکنید امروز در عرصه سیاست خارجی ما یک سخنگو نداریم، بلکه هر امام جمعه برای سخنگوست، سخنگوی به اصطلاح امور خارجی ماست. شورای نگهبان مسئول شورای سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی امور خارجی هم هست، در مورد مسائل هسته‌ای اظهار نظر میکنه، در مسائل مربوط به رابطه با اروپا اظهار نظر میکنه. یا شما نگاه بکنید فرمانده سپاه پاسداران میتونه با یک حرفش تمام اقتصاد ایران رو به تلاطم واداره. خب کسی که به اصطلاح محدوده گزینش اینقدر به اصطلاح محدوده، این گسترش اینقدر محدوده برای سرمایه گذاری در ایران، از طرف بروکراسی دولتی وجود داره، از طرف ریسک تصمیمات غیر قابل پیش بینی دولت اونقدر زیاده، خب این با یک بهره وری با یه بازده 25-30% حتی 40% هم به معنا زیان کرده. چرا؟ به خاطر اینکه مطلوبیت سرمایه تنها در بازده نیست، بلکه مطلوبیت دیگر این است که شما بتوانید سرمایه رو از اینجا به اونجا و با آزادی منتقل بکنید. شما با الان گفته میشه که 2/3 یا 3/4 سهامداران بورس تهران در حال صف کشیدن هستن برای فروش سهامشون، ولی چن خریدار پیدا نمیشه. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرمایه گذار نه تنها ارزش پولش رو از دست داده، بلکه اخذ پول هم در خطر است. منتها افزون بر این باید زمان طولانی رو طی بکنه برای اینکه تازه بتونه این سهامش رو بفروشه. خود این به اسم به اصطلاح مشکل لیکویدیتی در بازار ازش اسم برده میشه و این معلول ساختار دولتی بورس تهران، معلول کوچک بودنش، معلول بین‌المللی نبودنش.
بله
بله ممنون.
خوش به این ترتیب جناب عربی باید انتظار داشت که هم تورم قیمت ها در ایران بالا بره، هم ارز گرون بشه و هم شاخص سهام در بازار بورس تهران روند نزولیش ادامه بده.
به نظر میاد اینجوری باشد، چون من اطلاعاتی رو که از بلومبری یا اینکه مؤسساتی دیگری مثل اکونومیست لندن یا جای دیگه نگاه کردن و اشاره به همین قضیه داره و البته بازار نفت هم در این قضیه بی تاثیر نیست. بازار نفت الان توی دو هفته اخیر نزدیک 10 دلار قیمت نفت اومده پایین و این میتونه به معنی این باشه که گویا اون رونق گذشته بازار نفت به تدریج جای خودش رو به رکود خواهد داد و این رکود به هر حال امکان مانور دولت ایران رو محدود خواهد کرد در دادن بدهی‌های خارجی، در پرداخت پول برای تامین هزینه‌های پروژه‌هایی که در ایران هست، در پرداخت قروض کوتاه مدت خودش، بدهی‌های کوتاه مدت خودش و همه اینها به معنی به اصطلاح بالا رفتن یا بدتر شدن این ریسکاییه که من خدمتتون عرض کردم. و اگر اینجوری بشه خب طبیعتاً شاخص بورس تهران هم زیر فشار قرار خواهد گرفت و باز هم ادیویاتایی قاعدتاً اصلا سهامشون رو پس بدن یا بفروشن و قاعدتاً وقتی عرضه بر تقاضا پیشی بگیره قیمت شاخص سهام فرو خواهد گرفت در ادامه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اگر مطلب دیگه هست که شما برای تکمیل فرمایشاتون در رابطه با بازار بورس تهران و یا اقتصاد ایران در چشم اندازش در چند ماه و یک سال دو سال آینده داریم بفرمایید.
من دو چیز زیادی بیش از این ندارم، فقط میتونم بگم که باز اطلاعات منتشر از نشریه اقتصاد ایران، ایران اکونومیست، شاخص سال 1383 که نزدیک 12000 واحد بود در سال 84 به نظر میاد به 10000 واحد میرسه و اگر ما توی بسیار 5 سال گذشته نگاه بکنیم این در واقع یک نزول بسیار شدیده. شاخص قیمت بورس سهام و عقیده بسیاری از اقتصاددانها نماد تحولات جاری اقتصادی در یک کشور، سمبل در واقع کل تحولات اقتصادی و سیاسی کشور. به این علائمی که ما میبینیم در مجموع علائم مثبتی نیستیم، صرف نظر از اینکه ما دارای چه پیشینه یا چه گرایش سیاسی هستیم. بازار بورس توجه نمی‌کنه به گرایش سیاسی ما یا پیشینه سیاسی ما یا ایده های ما، بلکه واقعیتی رو که حاصل فعل و انفعال واقعی در اقتصاد رو به نمایش می‌ذاره. این به نظر میاد شاخص به دولت جدید و به مجموعه حاکمیت نمره خوبی نمیده و این در واقع نزول مداومش به معنی نزول کارایی سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست اقتصادی حاکمیت است.
بله خیلی سپاسگزارم جناب علوی. من امیدوارم که در گفتگوهای دیگر بشه باز هم در این مورد با هم صحبت کنیم. من بیش از این فکر میکنم مزاحمتون نشیم. من تا گفتگوی دیگه با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از یک عربی بندن شما رو به خدای بزرگ میسپرم و ازتون سپاس گذارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت کردیم و بهتون شب بخیر.
من تشکر میکنم از شما و شنوندگان به خاطر اینکه این فرصتی رو پیدا کردم برای اینکه نکاتی رو که مد نظرم بود مطرح بکنم. امیدوارم در گفتگوهای آینده در شرایط بهتری بتونم باز هم بیشتر در این مورد با شما گفتگو کنم. متشکرم از شما. شب شما
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه سوئد در رابطه با تحولات بازار بورس تهران در چند ماه گذشته و آینده آن توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف ساده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو دارم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.